می بلند برای صعود به مرحله نیمه نهایی بردارد. تیم فوتبال بارسلونا با کسب پیروزی 1-0 مقابل سویا به رده دوم جدول لالیگا صعود کرد. در حقیقت اکنون هر سه تیم بارسلونا، اتلتیکو مادرید و سویا 57 امتیازی هستند، اما با توجه به تفاضل گل بهتر بارسلونا و نتایج بازی‌های رو در روی دو تیم دیگر، این تیم در رده دوم قرار گرفت. این در حالی است که رئال مادرید 69 امتیازی با 12 امتیاز اختلاف یک کتاز کورس قهرمانی است. در هفته 31 سری ای فوتبال ایتالیا، یوونتوس و اینتر به مسافه هم رفتند که این بازی را اینتر با نتیجه 1-0 به سود خود پایان داد. با این نتیجه اینتر ضمن حفظ رده سوم جدول با یک بازی کمتر نسبت به یوونتوس فاصله خود را با این تیم به 4 امتیاز افزایش داد. در آخرین بازی از هفته 29 بوندسلیگای آلمان، تیم‌های فوتبال بورسیا مونشنگلادباخ و ماینز به مسافه هم رفتند که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا، بایرن مونیخ 66 امتیازی با اختلاف 9 امتیاز صدرنشین است، دورتموند با 57 امتیاز در رده دوم قرار دارد و بایر لیورکوزن با 51 امتیاز در رده سوم قرار دارد. خب دوستان، بخش پایانی برنامه ورزش و سلامتی است که با هم میشنویم.
تمرینات سبک و کم فشار ورزشی باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. این سیستم بدن را در مقابل بیماری های عفونی محافظت می کند. تحقیقات نشان می دهد که ورزش مقاومت بدن را در مقابل بیماری های بدخیمی مثل سرطان بالا می برد. با ورزش سلامتی را به وجودمان هدیه داده ایم.
تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کجا برم که عطر تو تو این هوا نباشه، چشای خیسمو نذار اسیر گریه هاشه. با این که از ندیدنت گلایه‌ای ندارم، هنوزم عاشق تو هم، هنوز بیقرارم. به بارونا بگو هوا مو داشته باشم، تو زندگیم دوباره عطر تو بپاشم. هوای تو که دیگه از سرم نمیرم، هر کی شنیده قصه‌مو دلش میگیره. ابر بارون برق پاییز تو رو یاد من میاره، شهر خیسه بگو کجا برم نبینم دوباره، شاید یه شب فکرت منو راحت بذاره. میترسم از روزی.
خب شنونده های عزیز و محترم، با اعلام ساعت 7:30 از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز و امشب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویداد تروریستی در حرم رضوی و هویت عامل تکفیری مسبب آن تاکید کرد که این جنایت به جایگاه ملت افغانستان خدشه و شایبه وارد نمی کند. احمد وحیدی در نشست خبری با اشاره به جنایت اخیر تروریستی در حرم رضوی و حواشی آن اظهار کرد که دشمن تلاش می‌کند از اختلافات قومی و مذهبی در بین ملت‌های دوست استفاده کند، که این اقدام راه به جایی نخواهد برد، زیرا بهترین جوانان افغانستان در مقابله با جریان‌های تکفیری جان خود را از دست دادند و ملت افغانستان آمریکا را با خفت از کشور خود بیرون کرد و این اقدام اخیر نیز به جایگاه ملت افغانستان شایبه وارد نمی کند. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد ایران و افغانستان از یک ملت هستند که از ریشه و سابقه تمدنی مشترک برخوردارند و دشمنان همواره در تلاشند بین مردم افغانستان ایران هراسی و بین مردم ایران افغانستان هراسی را رواج دهند که موفق نخواهند شد. احمد وحیدی با قدردانی از کسانی که این جنایت تروریستی را محکوم کردند گفت انتظار داریم همه افرادی که حرفشان شنیده می شود این اقدام را محکوم کنند. از غرب و آمریکا انتظار محکوم کردن نداریم، چون خود آنها موجب به وجود آوردن این تفکر هستند و این محکوم نکردنشان نشان می دهد که از این تفکرات حمایت می کنند. وی تاکید کرد همه ی ریشه های تروریستی و جریان هایی که پشت صحنه این حرکت بودند قطعا شناسایی خواهند شد. به گفته وزیر داخلی ایران این واقعه تلخ نشان از آن دارد که دشمن دست از ترویج نفاق بر نداشته و با حرکات تروریستی که زاده همین نگاه استکباری است در ماه مبارک رمضان و در مقدسترین مکان مرتکب این عمل مذبوحانه شده است. پیکر حجت الاسلام محمد صادق دارایی، دومین شهید جنایت تروریستی حرم امام رضا علیه السلام، امروز پس از اقامه نماز در صحن جمهوری حرم مطهر به خاک سپرده شد. آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده ولی فقی در خراسان رضوی پس از نماز جمعه بر پیکر شهید دارایی نماز میت را اقامه کرد. ظهر امروز پیکر این شهید گرانقدر از مهدی مشهد با حضور گسترده مردم و مسئولان تا حرم مطهر رضوی تشییع و در کنار شهید اصلانی دیگر شهید حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام و شهدای انفجار تروریستی حرم مطهر رضوی در سال 1373 به خاک سپرده شد. حجت الاسلام محمد صادق دارایی یکی از مجروحان حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی که در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه شهید کامیاب مشهد بستری بود، عصر دیروز به مقام والای شهادت نائل شد. یک تروریست تکفیری روز سه‌شنبه گذشته در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام با چاقو به سه روحانی حمله و آنان را به شدت مجروح کرد. هر سه روحانی که در این حادثه مورد سوء قصد قرار گرفته بودند از فعالان جهادی و فرهنگی در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد بودند. چاهای نفت قشقری در ولایت سرپل با حضور مقامات ارشد حکومت طالبان به بهره برداری رسید. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت طالبان که دیروز به همراه مولوی شهاب الدین دلاور وزیر معدن این دولت به ولایت سرپل سفر کرده بود، امروز در مراسم راه اندازی تأسیسات نفت و گاز این منطقه حضور یافت. گفته می شود چاهای نفت قشقری 10 واحد دارد و با استخراج نفت آنها روزانه 9 تا 14 میلیون افغانی درآمد عاید افغانستان خواهد شد. مولوی شهاب الدین دلاور وزیر معدن و نفت طالبان گفته است که درآمدهای تمام معدن کشور از جمله تأسیسات نفت و گاز سرپل به بانک مرکزی واریز و از آنجا بین تمام ولایات توزیع می شود. وی گفته است روزانه 200 تن نفت از این چاه استخراج خواهد شد. برخی منابع از درگیری شدید جبهه ضد طالبان در دره قاسان اندراب با نیروهای طالبان خبر می دهند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی شده است که در نتیجه این درگیری ها 8 طالب در این دره کشته شدند. احمدی افسود طالبان روز پنجشنبه 18 حمل با شمار زیادی نیرو و هلیکوپتر به نیروهای مخالف خود در دره قاسان اندراب حمله کردند، اما با تلفات سنگین ناگزیر به عقب نشینی شدند. از سوی دیگر مولوی مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان تلفات وارد شده بر نیروهای طالبان را رد کرده و گفته است که در اندراب عملیات تصفیهوی ادامه دارد و هیچ نیروی از طالبان کشته نشده است. نیروهای طالبان در مرز نیمروز به سمت یک هلیکوپتر پاکستانی تیراندازی کردند که در این حادثه یک جنرال این کشور زخمی شده است. منابع محلی در ولایت نیمروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی خبر دادند. یک منبع که خواست نامش ذکر نشود بر رسانه‌های محلی افغانستان گفته است که در این درگیری نیروهای طالبان با یک فروند هلیکوپتر حامل جنرال پاکستانی فایر کردند که وی در نتیجه این تیراندازی زخمی شده است. برخی رسانه‌ها نیز گزارش کردند که درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان از شب گذشته آغاز شده است. مقامات پاکستانی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. در اوایل زمستان سال گذشته بزرگان قومی در ولایت نیمروز گفته بودند که نیروهای مرزی پاکستان قصد حصارکشی تا فاصله 15 کیلومتری در ولسوالی چاربرجک را داشتند، اما نیروهای طالبان مانع پیشروی آنان شدند. امام جمعه موقت تهران تاکید کرد سنت هسته‌ای حق شرعی و قانونی مردم ایران است. حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عباد سیاسی جمعه این هفته در محل دانشگاه تهران با اشاره به روز ملی فناوری هسته‌ای گفت انرژی هسته‌ای جزو ضرورت‌های امروز جهان در ابعاد پزشکی، دارو و آبشیرین کن است. صدیقی افزود ملت ایران به این صنعت نیاز دارند، لذا برخورداری از این صنعت حق شرعی و قانونی مردم ایران است. امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت در مسئله ادامه مذاکرات برجامی تاکید رهبری بر عدم اعتماد به طرفهای مقابل و گرفتن تضمین‌های لازم و راستی آزمایی عملی است. صدیقی خاطر نشان کرد دولت تلاش دارد تا در راستای رفع کامل و مطلق تحریم‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها حرکت کند. امام جمعه موقت تهران در خصوص حادثه مشهد نیز گفت این دو روحانی بزرگوار در ماه خدا و سر سفره مهمانی حق تعالی در حرم امام رضا علیه السلام خلعت زیبای شهادت را به تن کردند. این شهادت کرامت و عزت و جلال الهی است. وزیر داخلی پاکستان در واکنش به حکم دیوان عالی این کشور مبنی بر احیای مجدد پارلمان گفت استعفای دست جمعی اعضای کابینه دولت تنها راه مقابله با دخالت خارجی در امور داخلی این کشور است. این سخنان وزیر داخلی پاکستان در حالی منتشر می شود که قرار است فردا به حکم دیوان عالی این کشور رای گیری در خصوص طرح عدم اعتماد به صدر اعظم در سن مجلس پاکستان برگزار شود. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز گفت آخرین گزینه پیشروی دولت پاکستان استعفای جمعی اعضای کابینه است، چرا که احزاب اپوزیسیون تنها به دنبال از بین بردن پرونده های فساد مالی علیه خود از طریق تشکیل دولت هستند. وزیر داخلی پاکستان با بیان اینکه دولت حزب تحریک انصاف به هیچ عنوان تسلیم نمی شود تاکید کرد قدرت های خارجی که می خواهند تفکر خود را با سلب استقلال و حاکمیت ما به پاکستان تحمیل کنند شکست خواهند خورد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
شنونده های محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشه. برنامه رازهای زندگی در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. خرسندم که امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. امروز قصد داریم با شما در مورد شوخی های رکیک صحبت کنیم. عزیزان، بزلگویی یک ویژگی اخلاقی بسیار حساس است که اگر درست و بجا و در قالب احترام باشد، اخلاق پسندیده است. اما اگر رکیک و زننده باشد و با فرد مقابل به احترامی کند، بسیار نکوهیده است و در قرآن کریم نیز با این مسئله پرداخته شده است. خوبان همراه، یکی از نیازهای انسان در جامعه، نیاز به اعتبار اجتماعی است و شوخی زیاد این اعتبار و ارزش را از بین می برد. در واقع کسی که زیاد شوخی می کند خود را به اعتبار می کند. اسلام شوخی را زمان تایید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر، تمسخر، افترا، غیبت و مانند آن همراه نباشد. یکی از نکاتی که در شوخی ها باید رعایت شود اعتدال و میانه روی است، زیرا شوخی زیاد عواقب نامطلوب دارد که لذت شوخی را از بین می برد. در قرآن کریم آیات مختلف در نکوهش سخن لغو و بیهوده و نسبتهای زشت و ناروا آمده است. خداوند متعال در آیه سوم سوره مؤمنون می فرماید اهل ایمان از سخن لغو و باطل دوری می کند. حجت الاسلام، هاشمی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در حکمت 450 نهج البلاغه میخونیم که ما مزه حمر اون مزحتن الا مج من عقلهی مجه، هیچ کس شوخی نکرد مگر اینکه مقداری از عقل خود را فرو ریخت. ظاهرا اینجا منظور شوخی نامناسب هست که توأم با دروغ و تهمت و مسخره کردن و بی آبرو کردن دیگران باشه، نه هر نوع شوخی و خنده‌ای، چون اسلام با طنز سازنده و شوخی برخواسته از حق مخالف که نیست، حتی نسبت به اون تشویق هم میکنه. نمونه رفتارهای نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب همین ادعا رو تایید میکنه. علمای بزرگ ما هم همینطور بودند و هستند، مثلا مرحوم سید نعمت الله جزایری که شاگرد بزرگ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صاحب بهار الانوار هست، یک کتابی داره که اصلا برای طنز نوشته. ایشون میگه من دیدم طلبه ها لازم دارن یه تفننی هم داشته باشن. حالا شما ببینید اون فضای قدیم با کمبود امکانات، توجه یک عالم بزرگ و محدث به این مسئله بسیار ستودنی و الگو هست. پس معلوم میشه که دینداری به عصبانیت و اخم بودن و پرخاشگری نیست، بلکه باید راه اعتدال رو پیموده. انشاءالله همه ما توفیق دینداری درست داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، بعض مفسران قرآن کلمه فاکهین که در آیه 31 سوره متففین را از فاکهه به معنای شوخی و مزاح و خنده گرفتند. این آیه ناظر به این مطلب است که بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنار جمع مؤمنان می گذشتند آنها را با چشم و ابرو مسخره می کردند و هنگامی که نزد خانواده خود باز می گشتند از آنچه انجام داده بودند اظهار خوشحالی می کردند. در اسلام مزاح وجود دارد، اما مزاح مفید و سازنده به آن معنا که باعث افزایش روحیه و صمیمیت بین افراد شود. شوخی در اسلام هرگز به معنای بی‌ادبی، حرف لغو و بیهوده نیست و یا حتی اگر در آن اسرار دیگران فاش شود گناه است. شوخی نباید نشاط یک طرفه داشته باشد و فرد به منظور خندیدن و خنداندن دیگران شوخی های خلاف ادب و اخلاق نماید. همینطور باید بدانیم که شوخی نباید روی نقاط ضعف دیگران باشد و مزاح نباید از حد بگذرد، زیرا به ناراحتی منجر می شود. شوخی به هیچ عنوان نباید لطمه جسمی یا عذاب روحی از خود به جای بگذارد. خوبان همراه، یک سبک شوخ طبعی وجود دارد که به آن شوخ طبعی پرخاشگرایانه می گویند. این سبک شوخی متمرکز بر دیگران است. با استفاده از سخنهای طعن‌آمیز، تحقیر و تمسخر و به عبارت دیگر این نوع شوخی توهین‌آمیز است. استفاده از این نوع شوخی برای آزار رساندن به افراد دیگر است. محتوای این نوع شوخی ها ناراحت کننده است. خداوند مهربان در سوره مبارکه حجرات آیه 11 می فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروهی از شما گروه دیگری را مسخره کند، چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید که آنان بهتر از اینان باشند و در میان خودتان عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقبهای بد نخوانید، زیرا فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی است و سزاوار شما نیست و هر کس از این عمل توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه‌های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های خودتان در این رادیو بودین از شما تشکر می‌کنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیم شده رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشد و برایتان مفید بوده باشد. شما عزیزان میتونین انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را با ما و همکاران ما شریک بسازیم. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 است و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 که میتونن پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را از این طریق برای ما و همکاران ما ارسال کنید که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. شما عزیزان همچنان میتونن برنامه های آرشیوی رادیو دری و همچنان اخبار و اطلاعات را از طریق سایت رادیو دری هم دریافت کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نمازها و روزه هایتان در این ماه مبارک رمضان، من سید سلطان علی حسینی گوینده و تهیه کننده پخش به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شما را به خداوند قادر متعال می سپارم.
دستان مرا بگیر و رد کن، از پچ پچ کوچه های بمبست، نامت وسط ستایش عشق، از روز الست بوده و هست. ای پادشاه نیاز دستو، اجازه طواف ماه و خورشید، سرخ است هنوز آسمان، است خونی که به فرق کوفه پاشی. بیراه نمی روم اگر باز چشم تو چراغ راه باشد، ماه تو اگر به تابده عشق بگذار شبم سیاه باشد. من رو به تمام خلق گفتم، ای بغض قریب دردمندان، باید که شهید آسمان در برزخ هرس و نامدندان. باید هیجان رود باشی تا قربت سنگ را بفهمی، باید لب روز خون بنوشی تا سفره تنگ را بفهمی.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که جان داد، به دست کوچک انسان توان داد. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و همیشه همراه، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه انشالله. در این نوبت کاری با افتخار، من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما بزرگواران هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مخصوص خدایی است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بالهای دوگانه، سیگانه، چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست. آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید کسی آن را نتواند بست، و آنچه را که خدا ببندد کسی غیر او نتواند گشود، و او خدای مقتدر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالق هست که از آسمان و زمین برای شما روزی درساند؟ هیچ معبود به جز او نیست، پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رحمان و پوتین درباره روابط دویانبه و افضای سیاسی جهان و منطقه. تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر. و دیدار وزیران آموزش و پرورش تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان در یک تماس تلفنی با تبریک 30 سالگردی برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور درباره موضوعهای مهم منطقه‌ای گفتگو کردند. در تماس تلفنی معاملات رحمان و ولادیمیر پوتین راجع به روابط دو جانبه، افضای سیاسی جهان و منطقه، بخصوص مسائل افغانستان بحث و تبادل نظر شد. در این تماس تلفنی تاکید شد که در 3 گذشته تاجیکستان و روسیه با نتایج قابل توجه در گسترش و تقویت روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه سودمند در چارچوب مشارکت راهبردی دست یافتند. امام علی رحمان تاکید کرده است که فدراسیون روسیه شریک مهم تجاری و اقتصادی تاجیکستان است و دو کشور به طور تاثیرگذار در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، جنایت های سازمان یافته فراملی و در حوزه های نظامی و فنی همکاری های راهبردی دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این تماس تلفنی با راهبردی خواندن روابط تاجیکستان و روسیه خواستار گسترش همکاری های دو جانبه در همه زمینه ها شد. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 501600 دوز واکسن کرونا خبر داد. گفته می شود که این نوع واکسن از نوع استرازینکا می باشد. تاجیکستان هدف از ورود این محموله جدیدی واکسن های ضد کرونا در چارچوب برنامه بین المللی کواس را تقویت بیشتری روند واکسیناسیون ساکنان این کشور عنوان کرد. واکسیناسیون در تاجیکستان به صورت رایگان از 23 مارس سال 2021 آغاز شد و برای افراد 18 سال به با بالای این کشور اجباری می باشد. بنابر اطلاعات پایگاه اطلاعاتی کووید تجه از 18 فوریه امسال تاکنون در این کشور هیچ موردی نوی ابتلا به بیماری کرونا ثبت نشده است. بر اساس آمار وزارت داخلی تاجیکستان از روزهای اول همگیری کرونا تا 17 فوریه تعداد مبتلایان در این کشور 17388 نفر بود است که 17264 نفر از آنها بهبود یافتند. آمار رسمی جانباختگان بر اثر این بیماری در تاجیکستان است 124 نفر اعلام شده است. استاد مرکزی تقویت اقدامات ضد بیماری کرونا در تاجیکستان در تصمیم از 7 مارس سال جاری استفاده اجباری از نقاب یا همان ماسک را در این کشور لغو کرد. ماه رمضان در پاکستان همچون دیگر کشورهای اسلامی در فضای معنوی و باشور و حال وصف‌ناپذیر آغاز می شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان از اسلام آباد.
ماه رمضان در پاکستان همچون سایر کشورهای اسلامی در یک فضای معنوی با شور و حال وصف ناپذیری آغاز می شود. در ماه مبارک رمضان مردم پاکستان سعی می کنند در انجام کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرند. از بیدار کردن مردم برای سحری خوردن گرفته تا توزیع بسته های حمایتی به خانواده های نیازمند.
در ماه مبارک رمضان ما هزاران بسته حمایتی شامل آرد، برنج، روغن، شکر و گوشت را بین نیازمندان شناسایی شده توزیع می کنیم.
ته کردن سفره های افطاری در مساجد و خیابان ها و پذیرایی از روزه‌داران با غذاهای مخصوص محلی یکی دیگه از سنت های حسنه مردم پاکستان در ایام ماه رمضان است.
روزانه افطاری دیتے ہیں.
ما برای نیازمندان سفره افطاری پهن کردیم، چرا که دین اسلام تاکید زیادی بر اطعام نیازمندان در این ماه مبارک کرده.
سنت رسول بھی ہے اور ہمیں اسلام بھی.
این سنت و فرهنگ نبویه که در سراسر کشور ما موقع افطار سفره های خیابانی برای افطار روزداران پهن است.
در برخی از شهرهای پاکستان سفره های بزرگ سحری نیز رونق بخش ماه مهمانی خداست و خیرین هزاران روزدار را به صرف سحری دعوت می کنند.
دنیا کی سب سے بڑی سحری کے لیے.
یکی از بزرگترین سفره های سحری در جهان اینجا در کراچی پهن می شود و ما ده ها هزار مهمان در سحری داریم.
اهمیت دادن به افطاری دست جمعی باعث شده تا در ساعات نزدیک به اذان خیابان ها خلوت و سفره های افطاری مردمی پر رونق باشد.
پاکستانی ها در ماه مبارک رمضان در کنار تلاش برای تزکیه نفس با برپایی سفره های این چنینی به دنبال تقویت وحدت و همدلی میان یکدیگرند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
آیین ویدا با حجت اسلام محمد صادق دارایی دومین شهید حادثه تروریستی در حرم مطهر رضوی در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد برگزار شد. از سه شنبه هفته گذشته فردی در یکی از صحن‌های حرم مطهر رضوی در مشهد با کارت به سه ظاهر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله دو روحانی به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است. فردی ظاهر نیز با یاری عوامل انتظامی و یگان حفاظت بازداشت شد و در اختیار کارمندان اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. مراسم ویدا با حجت الاسلام محمد صادق دارایی دومین شهید حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی رحمت الله علیه بارگاه نورانی حضرت امام رضا علیه السلام با حضور پرشور زیارت کنندگان و مجاوران برگزار شد. در این مراسم ارادتمندان علی بیت علیه السلام دعای پرفیض کمال با مددانی برگزار کردند و حاضران برای این شهید والا مقام او فی درجات از درگاه باری تعالی طلب کردند. مراسم تشییع پیکر پاک این روحانی جهادگر روز جمعه از محل مهدی مشهد به سمت حرم رضوی برگزار و سپس پس از اقامه نماز دشمنشکن جمعه در حرم مطهر رضوی در کنار پیکر شهید محمد اصلانی به خاک سپرده شد. در سومین نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ اوکراین، عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان به حال معلق درآمده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
انتشار تصاویر تکان دهنده و دلخراش بوچا کار را برای روس‌ها در سازمان ملل سخت کرد. قطعنامه‌ای که امریکا و کانادا و اروپایی‌ها نوشته بودند رأی آورد. دقیقاً با 93 موافق، 24 مخالف و 58 ممتنع یا غایب. رأی ایران هم منفی بود. آقای تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل همانجا توضیح داد ایران بارها گفته حاکمیت و تمامیت ارضی همه دولت‌ها باید محترم شمرده شود و الان هم عمیقاً نگران وضعیت وخیم انسانی در اوکراینیم و جنگ باید فوری تمام شود و بعد اینطور گفت منفی دادیم چون از نگاه جمهوری اسلامی این قطعنامه دارای انگیزه های سیاسی است و بی‌طرفی سازمان ملل را زیر سوال می‌برد.
I thank the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran.
چون این قطعنامه البته سابقه هم داشت. 2011 زمان سرهنگ قذافی لیبی را همین طور از نهاد حقوق بشر سازمان ملل بیرون کردند.
خب روسیه قرار بود تا 2023 عضو نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل باشه که دیگه از امروز نخواهد بود. اما نکته دیگه‌ای که این جلسه داشت اینه که صف‌بندی کشورها علیه یکدیگر پررنگ‌تر و واضح‌تر از هر زمان دیگری در سازمان ملل شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزیر تندرستی تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی در شهر دوشنبه دیدار را در مورد تدوین طرح بهداشتی ملت سالم گفتگو کرد. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در دیدار با نمایندگان بانک جهانی همچون اوزان سیمولی رئیس نمایندگی بانک جهانی در این کشور شرکت کرده بود درباره همکاری دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که تدوین طرح تندرستی جدید تحت عنوان ملت سالم برای حمایت از اجرای طرح‌های موجود از جمله بهبود مراقبت‌های بهداشتی، طرح اضطراری برای مقابله با بیماری کووید 19، تهیه برنامه سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از اجرای استراتژی بهداشتی ملی تاجیکستان تا سال 2030 که هدف از آن دستیابی به اهداف توسعه پایدار میباشد انجام می‌شود. با گفته وزیر تندرستی تاجیکستان در حال حاضر یک برنامه سرمایه‌گذاری برای حمایت از جهت‌های اولویت دار برای تضمین تأمین مالی پایدار بخش تندرستی تاجیکستان در حال تدوین شده است و تاکید کرد که این برنامه همچون پیشنهاد رساندن خدمات با کیفیت و کارآمد در سطح مراقبت‌های بهداشتی اولیه، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی، دیجیتالی سازی مراقبت‌های بهداشتی و منابع انسانی در نظام سلامت را پیش‌بینی می‌کند. رئیس نمایندگی این بانک جهانی در تاجیکستان است در نوبت خود از توسعه بیشتری همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان حمایت کرد. لیگ فوتبال قهرمانان آسیا 2022 در غایبی دو تیم پرسپولیس و استقلال از ایران به دلیل محرومیت از این مسابقات برای وعده نکردن منشور حرفه‌ای این دوره از رقابت‌ها با حضور دو نماینده دیگر ایران برگزار شد. این رقابت ها با برد اصفهان و مساوی فولاد مقابل حریفان ازبکستانی و قطری برای نمایندگان ایران آغاز شد. گزارش حمیدرضا حجازی خبرنگار صدا و سیما را در این خصوص میشنوید که اظهارات چند تن از کارشناسان فوتبال ایران را نیز در این گزارش در خصوص این دو دیدار جویا شده است.
لیگ قهرمانان آسیای 2022 با حضور فولاد و سپاهان دو نماینده ایران و در غیاب پرسپولیس و استقلال به میزبانی کشور عربستان آغاز شد. در گام نخست سپاهان ایران نماینده شایسته کشورمون در گروه دی موفق شد پاختاکور نماینده ازبکستان رو 3-1 از پیش رو برداره تا ضمن کسب 3 امتیاز این بازی با 38 برد در رقابت‌های آسیایی بیشترین پیروزی رو در بین تمام تیم‌های ایرانی در این رقابت داشته باشه.
تیم سپاهان در هر دو نیمه و حتی در کل بازی خب آمار به مراتب بهتری از تیم رقیب خودش داشت.
بانک که نیمه اولو خوب شروع نکرده بود اما نیمه دوم با حرکات‌های ترجیحی و انتقال‌های سریع و سرعت زیاد تونستن که کاملا متفاوت باشه.
تیم سپاهان اصفهان غیر از اون 20 دقیقه اول بازی که گل خورد بقیه دقایق بازی رو تونست بازی رو کنترل کنه، در واقع اون مالکیت توپ، حفظ توپ و اینکه بتونه با تمرکز بالا و کادر فنی این تیم محرم نویدکیا به خوبی اون برنامه های تاکتیکی خودش رو حتی در زمانی که گل خورده بود سعی کرد با آرامش بازی بکنه و این عامل موفقیت تیم سپاهان بود.
در گروه سی فولاد ایران با سرمربیگری جواد نکونام به مصاف القرافه‌ای رفت که سرمربیش آندرا استراماچونی سرمربی سابق استقلاله. شاگردان نکونام تو این بازی فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشتند اما بعد شانسی مانع رسیدن گل برای اونها شد.
موقعیت زیادی رو از دست دادن، حتی مسلط بودن بر بازی.
شیری و حیدری به خوبی از دفاع چپ راست به خوبی اضافه شدن، روی سرعت انتقاد و پاس‌پس‌گیری توپ فوق‌العاده بودن.
مالکیت توپ، حفظ توپ بسیار عالی داشت، کارهای ترکیبی زیادی رو از کانال‌های کناری انجام داد، مرکز زمین رو بیشتر از آن خودش کرد و اینکه از ناهماهنگی خط دفاعی تیم القرافه به خوبی استفاده کرد. فقط تو زدن ضربات آخر شاید اون دقت لازمو نداشتن.
بازی دوم نمایندگان کشورمون یک شنبه شب برگزار میشه. فولاد در بازی دوم خودش به مساف تیم شباب الاهلی امارات میره و سپاهان ایران هم در بازی دوم باید با تیم الدهیل قطر رقابت کنه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مردم فرانسه 3 روز دیگر برای انتخابات رئیس جمهوری 5 سال آینده کشورشان به پای صندوق های رای خواهند رفت. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون از پاریس جلب میکنیم.
آغاز شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه. مردم فرانسه 3 روز دیگر برای انتخاب رئیس جمهور 5 سال آینده این کشور به پای صندوق رأی خواهند رفت. یک شنبه 21 فروردین فرانسویان تصمیم می‌گیرند که آیا ایمانوئل مکرون برای دومین دوره کلیددار الیزه باشد یا خیر. تا به امروز طبق نظرسنجی ها مکرون پیروز دور اول انتخابات خواهد شد و به همراه مارین لوپن رقیب سال 2017 خود به دور دوم راه خواهند یافت. یک شهروند فرانسوی معتقد است جنگ اوکراین انتخابات این کشور را دگرگون کرده است.
لکنکنال مکرون که ایتی پلوتو انستابل.
در نظرسنجی ها مکرون از اقبال بیشتری نسبت به سایر نامزدها برخورداره. جنگ اوکراین انتخابات فرانسه رو دیگرگون کرده. هنوز نمیدونم به کی میخوام رأی بدم.
اگرچه نظرسنجی ها پیروزی احتمالی مکرون در انتخابات را نشان میدهند اما او برای ورود مجدد به الیزه رقابت سختی با لوپن دارد. با روشن شدن برخی زوایای جنگ اوکراین نزد افکار عمومی فرانسه در یک هفته اخیر جایگاه مکرون در نظرسنجی ها 5 پله سقوط کرد.
مسئله خیلی روشنی رو که همه میدونن بهره برداری مکرون از وضعیت و شرایط موجود و جنگ اوکراین برای پیروزی در انتخابات یک شنبه است.
لا سول شوز که جو پانس که اوونتوالمون که ایمانوئل مکرون ای وا رنفورسه ان پو سون الکتورا.
و در مقابل مارین لوپن با تکیه بر نقاط ضعف رئیس جمهور کنونی از جمله وضعیت معیشتی مردم 3 پله صعود کرد. علاوه بر مانع رقیب راست افراطی، محقق نشدن وعده‌های مکرون در 5 سال زمامداری او، شیوع کرونا، اصرار بر برخی اصلاحات ناخوشایند فرانسویان مانند افزایش سن بازنشستگی و اعتراضات طولانی مدت جنبش ضد سرمایه‌داری از دیگر مشکلاتی است که بر پیروزی مکرون در انتخابات تأثیر گذارند. علاوه بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و جنگ اوکراین، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز که در حال حاضر بر عهده فرانسه است به انتخابات ریاست جمهوری این کشور به ویژه برای ایمانوئل مکرون رنگ و بوی حیثیتی بخشیده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در دیدار وزیران معارف و علمی تاجیکستان و ازبکستان گسترش رابطه های دو کشور در زمینه آموزش و پرورش بررسی شد. عبدالجبار رحمانزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان با عبدالقادر تاجقلو وزیر آموزش عالی و متوسط تخصصی ازبکستان در تاشکند دیدار گفتگو کرد. در جریان این دیدار گسترش و تقویت رابطه بین دو کشور در زمینه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. و طور ویژه در این ملاقات رسمیت شناختن مدارک مؤسسات آموزشی عالی، ایجاد گروه زبان تاجیکی در دانشگاه دولتی بخارا مورد بحث و بررسی طرف ها بود. طرف ها در بخش دیگری از این دیدار همچنین موضوع های ایجاد دانشکده ها و شعبه های مؤسسات عالی دو کشور به صورت برابر در قلمرو یکدیگر را نیز بررسی کردند. در این دور همچنین بر لزوم برگزاری همزمان جلسه شورای رئیسان دانشگاه ها و نشست دانشجویان دو کشور به منظور تبادل تجربه ها تاکید شد. مجمع نمایشگاه های بین المللی اکسپو سنتر مسکو و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا سیما از مسکو جلب میکنیم.
در حالی که رایزنی های فشرده هیئت تجاری ایران و روسیه همچنان ادامه دارد، مدیران مجموعه نمایشگاه های بین المللی مسکو موسوم به اکسپو سنتر و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
форматов взаимодействия, включая не только представление иранских компаний.
براساس این تفاهم‌نامه از این به بعد شاهد حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در مجموعه اکسپو سنتر خواهیم بود. همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک و عرضه محصولات دانش‌بنیان و نوآورانه توافقات خوبی به دست آمد.
این اولین و مهمترین تفاهم‌نامه‌ای هست که بین شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه اکسپو سنتر در مسکو داره امضا میشه. این دو مرکز مهمترین متولیان نمایشگاهی منطقه هستند. تبادل فضای نمایشگاهی، تهاتر فضای نمایشگاهی و همکاری های منسجم دستور این تفاهم نامه بوده است.
امضای این تفاهم نامه راه را برای معرفی توانمندی های کشورمان در حوزه های متنوع اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، علمی، محصولات فناورانه و دانش بنیان هموار می کند و روسیه و حوزه اوراسیا می تواند به بازار پر رونق کالای ایرانی تبدیل شود.
این سیستمی که تفاهم شده که بتونن در حوزه نمایشگاهی با هم همکاری کنن در آشنایی تجار با پتانسیل های همدیگه بسیار مؤثر هستش. بحثی شد راجع به نمایشگاه اوراسیا در روسیه که اولین دورش در ایران برگزار شد، ابتکار جمهوری اسلامی ایران بود و در ایران به خوبی برگزار شد و دور دومش در شهریور ماه در روسیه برگزار میشه که اولین شروع همکاری نمایشگاهی دو کشور هستش، نمایشگاه اوراسیا.
این یادداشت تفاهم همکاری در حالی به امضا رسید که اکسپو سنتر مسکو یکی از بزرگترین مجموعه های نمایشگاهی در جهان که سالانه بیش از 100 نمایشگاه بین المللی در سالن های پرتعداد اون برگزار میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در تاجیکستان تعداد بازنشستگان در 5 سال اخیر 13.5% افزایش یافته است. نورالله محمدزاده، معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان، در این زمینه گفت تا ژانویه سال 2022 تعداد کلی بازنشستگان در تاجیکستان به 749.800 نفر رسید. و همچنین افزود میانگین سنی شهروندان تاجیکستان به تدریج در حال بیشتر شدن است و در 10 سال گذشته حدود 1.7 سال افزایش یافته است. سران دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروسل دیدار و درباره صلح و بازسازی خطوط ارتباطی میان دو کشور مذاکره کردند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از باکو میشنوید.
توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای تنظیم پیشنویس صلح. دو کشور قفقاز جنوبی در بروکسل توافق کردند پس از 3 دهه مناقشه و جنگ‌های خونین برای صلح پایدار در منطقه قدم‌های اساسی و ملموس بردارند.
دو طرف تمایل خود را برای حرکت سریع به سمت توافق و صلح ابراز کردند. برای این منظور قرار شد به وزرای خارجه دستور داده شود تا روی یک توافقنامه صلح کار کنند تا همه مسائل ضروری را حل کنیم.
مهمترین موضوع در مناقشه دو طرف تعیین حدود و مستندسازی‌های مرزی است که در این دیدار با آن تاکید شده است.
Təbii ki, bu sülhə bir başa kömək eləyə bilər. Azərbaycan
درباره یکی از اساسی ترین مشکل موجود در این نشست توافق شد و آن هم این که دو طرف توافق کردند بر اساس بیانیه 26 نوامبر سال 2021 میلادی در سوچی روسیه، کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی را تا پایان ماه آوریل امسال تشکیل دهند و این یک اقدام مهم برای ایجاد صلح پایدار خواهد بود.
کارشناسان ایجاد و بازسازی خطوط ارتباطی را یکی از راهکارهای تضمین امنیت پایدار در منطقه اعلام می‌کنند.
برسل دولسو طبیعی که
بخشی از اساسی‌ترین راهبردهای صلح در منطقه